با سلام و صبح همتون بخیر، اینجا رادیو زدی است. فیفا بر رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان ممنوعیت همیشگی و جریمه میلیون دلاری وضع کرده است. باشندگان ولسوالی هایی که تازه از اداره مخالفین مسلح خارج شدند از حکومت، امنیت و تطبیق پروژه می خواهند. و یک نهاد مستقل می گوید درگیری های تازه در ولایت حمای سوریه 167 کشته بر جای گذاشته است. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. تا لحظات بعد از گزارش های ما برایتان جزئیات خواهیم داد. آغاز میکنیم با خبرها.
سرخطها حرکت مردمی صلح گفته است طالبان با آنان در مورد گفتگوهای بین الافغانی وعده های مشروط دادند. در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2019 افغانستان از نیوزیلند شکست خورد. و در قزاقستان رای دهندگان امروز رئیس جمهور جدیدشان را برمی گزینند. مشروع خبرها. اقبال خیبر مبتکر حرکت مردمی صلح گفته است طالبان به آنان در مورد گفتگوهای بین الافغانی وعده های مشروط دادند. خیبر در یک نشست خبری در شهر لشکرگاه بعد تازگی گفت که پیام نمایندگان طالبان را در مورد گفتگوهای بین الافغانی آورده، اما او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما اقبال خیبر افزود که طالبان درخواستها برای آتش بس را رد کردند.
اوربند که هم وسیف اختلاف درلوده
در مورد آتش بس اختلاف دارند. آنان میگویند که اگر آتش بس کنند این به نیروهای آمریکایی فرصت میدهد تا جنگ را تشدید بخشند. اعضای حرکت مردمی صلح در 25 رمضان برای رساندن پیام صلح به سوی ولسوالی موسی قلعه که تحت اداره طالبان است راه افتادند. در نخست گزارش شد که طالبان چندین عضو آن به شمول خیبر را با خود بردند. اما روز پنج شنبه که آنان به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند بازگشتند گفتند سرگرم گفتگو با طالبان محلی بودند. طالبان تا هنوز در این مورد رسما تبصره‌ای نکردند. حرکت مردمی صلح در پی یک حمله انتحاری مرگبار در لشکرگاه هلمند پارسال پایه‌گذاری شد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای همیشه از فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرده است. بخش قضایی کمیته اخلاقی فیفا روز شنبه آقای کریم را به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و آزار و اذیت جنسی چندین بازیکن زن مقصر شناخت و او را به پرداخت معادل 1 میلیون دلار آمریکایی هم جریمه کرد. فیفا گفته است که تحقیق در مورد آقای کریم بر اساس شکایت‌های دست کم 5 عضو پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان صورت گرفته، اما کریم در گذشته این اتهام‌ها را رد کرده و آن را بخشی از دسیسه علیه خودش خوانده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کریم می‌تواند در برابر تصمیم فیفا استیناف طلب شود. لوی سارنولی افغانستان که کریم و 4 تن دیگر را در اواخر سال 2018 ممنوع الخروج کرده بود، هنوز در این مورد رسما چیزی نگفته است. در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 افغانستان روز شنبه از نیوزیلند شکست خورد. افغانستان با آغاز بتنگ یا توپزنی در 41 اوور با از دست دادن 9 بازیکنش به نیوزیلند 173 دوش هدف تعیین کرد. کرکت بازان نیوزیلند توانستند در 32 اوور و از دست دادن 3 بازیکن به این هدف برسند. بازی دیروز در استادیوم تاونتون در جنوب غرب انگلستان به علت باران موقتا متوقف شد. در دو بازی قبلی هم تیم ملی کرکت افغانستان از استرالیا و سریلانکا شکست خورده بود. بازی بعدی تیم افغانستان در جام جهانی شنبه آینده با تیم آفریقای جنوبی خواهد بود. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که درگیری های تازه در ولایت حما 167 کشته بر جای گذاشته است. این گروه در بیانیه روز شنبه‌اش همچنان گفت که شورشیان اسلامگرا و ضد حکومت بر نیروهای وفادار به رژیم در ولایت حما یورش بردند. در بیانیه آمده است که شورشیان ده‌ها راکت زدند و یک موتر پر از مواد انفجاری را نیز منفجر کردند. در واکنش نیروهای اسد هم به ضد حمله پرداختند. ولایت حما سوریه در سپتامبر سال 2018 بخش از منطقه حائل غیر نظامی اعلام شده بود، اما این ولایت در چند روز گذشته شاهد افزایش درگیری بوده است. در قزاقستان رایدهندگان امروز رئیس جمهور جدیدشان را برمی‌گزینند، اما ظاهراً قاسم جمارت تکایوف به حیث رئیس جمهور موقت این کشور به کارش ادامه می‌دهد. تکایوف 66 ساله است و در ماه اپریل به خاطر به گفته او جلوگیری از بی‌ثباتی سیاسی خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شده بود. قاسم جمارت تکایوف در برابر 6 نامزد ناشناخته ولی تایید شده از سوی حکومت قزاقستان در انتخابات رقابت میکند. او گفته است اگر برنده شود همان سیاست‌های حکومت نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور پیشین قزاقستان را دنبال خواهد کرد. قزاقستان در سال 1991 میلادی استقلالش را به دست آورد. از آن هنگام هیچ انتخابات این کشور از سوی سازمان‌های بین‌المللی آزاد و عادلانه گفتن نشده است. و رئیس جمهور آلبانیا گفته است که انتخابات آینده شاروالی را لغو می کند. آلرمیتا استدلال کرده که شرایط برای رایدهی دموکراتیک فراهم نیست. اما ادیر راما صدر اعظم آلبانیا این سخن رئیس جمهور را نادرست خوانده است. همزمان با این اعتراض ها در تیرانا پایتخت آلبانیا ادامه دارد. هزاران نفر در ماه های گذشته به جاده ها برآمدند و حکومت را به فساد و نیز دزدی آرا در انتخابات پارلمانی 2 سال پیش در این کشور متهم کردند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی و تیم خبری ما با شما خواهیم بود.
فیفا بر رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان ممنوعیت همیشگی و جریمه میلیون دلاری وضع کرده است. ادعا بر کرام الدین کریم را می دانید؟
آزار اذیت بعض بازیکنان ما از طرف نماینده و ترینر مرد که از افغانستان روان شده بودن توسط رئیس فدراسیون فوتبال، دختران مورد آزار اذیت قرار گرفتن.
باشندگان ولسوالی هایی که تازه از اداره مخالفین مسلح خارج شدند از حکومت امنیت و تطبیق پروژه می خواهند. شکایت باغداران در ولایت پروان که مرکزهای پروسس میوه در آنجا وجود ندارد.
اینا باید سردخانه جور کنند که انگور از اینا به خوب موقع فروخته شود و دست از اینا در کار بچسبد.
یک نهاد مستقل میگوید درگیری های تازه در ولایت حمای سوریه 167 کشته بر جای گذاشته است. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پس از ازدواج زندگی با والدین یا مستقل؟
اگر بچه میخواهید که جدا زندگی کنه، مثلا تعداد فامیل زیاد است، بذاره که جدا زندگی کنه، لااقل زندگی خود بفهمه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. ممنوعیت همیشگی و جریمه میلیون دلاری نهاد فوتبال جهان بر رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان. فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال روز شنبه گفت کرام الدین کریم مقررات اخلاقی این نهاد را نقض کرده است. به گفته فیفا کریم دیگر نمیتواند در سطح ملی و بین المللی در فعالیت‌های مربوط به فوتبال سهم بگیرد. این تصمیم در پی بررسی‌های فیفا در مورد اتهام‌های آزار و اذیت جنسی برخی از بازیکنان زن در تیم ملی فوتبال زنان افغانستان اتخاذ می شود. جزئیات بیشتر در مورد از مصطفی صدیقی.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای همیشه از فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرده است. بخش قضایی کمیته اخلاقی فیفا روز شنبه آقای کریم را به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و آزار و اذیت جنسی چندین بازیکن زن مقصر شناخت و او را به معادل 1 میلیون دلار آمریکایی هم جریمه کرد. فدراسیون بین المللی فوتبال گفته است که تحقیقات در مورد آقای کریم به اساس شکایت های دست کم 5 عضو پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان صورت گرفته است. در ادامه آمده است که این بازیکنان زن کریم را به بدرفتاری جنسی مکرر در میان سالهای 2013 و 2018 متهم کرده بودند. اما کریم در گذشته این اتهام ها را رد کرده و آن را بخش از دسیسه علیه خودش خوانده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کریم می تواند در برابر تصمیم فیفا استیناف بخواهد. خالده پوپل مدیر مسئول پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان نیز یکی از شکایت کنندگان است. او که سالهاست در دنمارک به سر می برد، شام شنبه 8 ماه جون در گفتگو با رادیو آزادی از تصمیم فیفا استقبال کرده و افزود که هنوزم اعتراض دارد.
جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان و بعض ترینرهایی که شامل همی حضیه بودن
او در گفتگو با رادیو آزادی اوایل امسال گفته بود که ماجرا در ماه فوریه سال 2018 آغاز شد.
در کمپ تمرینی در اردن بودیم و در اونجا ما متوجه شدیم که آزار اذیت بعض بازیکنان ما از طرف نماینده و ترینر مرد که از افغانستان روان شده بودن توسط رئیس فدراسیون فوتبال دختران مورد آزار و اذیت قرار گرفتن.
اما نیلاب محمدی کپتان تیم ملی زنان افغانستان که در آن انگام به کمپ تمرینی فوتبال در اردن رفته بود در گفتگو با رادیو آزادی ادعای بدرفتاری جنسی را رد کرده و افزوده بود
همچو گپ نیستن انشالله ادامه میتیم انشالله که اگر گپ سارنولی یک طرفه میشه که حقیقت چی هست غیر حقیقت چی هست.
با دنبال انتشار گزارش از سوی روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد اتهامات سوء رفتار جنسی در فدراسیون فوتبال افغانستان در ماه نوامبر سال 2018 میلادی، هم فیفا و هم لوی سارنولی افغانستان تحقیقات در مورد این قضیه را آغاز کردند. در 9 دسامبر فیفا کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را موقتاً از همه فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین‌المللی برای 90 روز ممنوع کرد. لوی سارنولی افغانستان هم در آخرهای ماه دسامبر سال 2018 5 تن به شمول کریم را ممنوع الخروج اعلام کرد. 4 نفر دیگر نادر عالمی رئیس کمیته دروازه‌بانان، سید علی رضا آقازاده سکرتر جنرال فدراسیون، عبدالصبور ولیزاده رئیس روابط ولایتی و رستم یک کارمند فدراسیون بودند. پوپل اکنون از حکومت افغانستان می خواهد که حاکمیت قانون را تطبیق کند.
خواستم از دولت افغانستان و خصوصا از حکومت سارنولی افغانستانی است که اونا پرونده را خوب به خوبی بررسی کنند و کسایی که عامل آزار اذیت جنسی دختران شدن اونا را زندانی بکنند.
رادیو آزادی در یک تماس تلفنی شام شنبه دیدگاه لوی سارنولی افغانستان را در مورد تصمیم فیفا درباره رئیس پیشین فدراسیون فوتبال این کشور جویا شد، اما این نهاد بیان که ابراز نظر کند گفت که معلومات تازه در مورد قضیه به زودی با رسانه ها در میان گذاشته خواهد شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 9:14 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شما را از باشندگان ولسوالی هایی که تازه از اداره مخالفین مسلح خارج ساخته شده اند از حکومت امنیت و تطبیق پروژه های آمال منفعه می خواهند. به گفته آنها حکومت باید به مناطقی که از تصرف مخالفین مسلح بیرون شدن توجه جدی کند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان از گماشته شدن نیروهای محلی برای تأمین امنیت دائمی این ولسوالی ها و اداره ارگان های محلی از عملی کردن برخی پروژه های بنیادی در آنجاها خبر میدهند. نورالله شایان از کابل جزئیات میدهد.
شمار از باشندگان ولسوالی هایی که تازه از کنترل مخالفین مسلح خارج شده میگویند اگر حکومت تنها به تصرف ولسوالی ها اکتفا کند، پس میان حکومت و طالبان به گفته آنها تفاوت نیست. آنان از حکومت میخواهند که برخی پروژه های را مانند سرک، شفاخانه و مکاتب در این ولسوالی ها اعمار نمایند. عبدالله باشنده ولسوالی دیک غزنی: ضرور نیست که حکومت تنها ولسوالی را از چنگ طالبان بیرون بکشد. آنان باید در ولسوالی ها پروژه های عامل منفعت را عملی کنند تا مردم به تفاوت میان طالب و حکومت آگاه شوند. این در حال است که بسم الله وزیری لوی درستیز وزارت دفاع ملی روز جمعه در یک نشست گفت نیروهای امنیتی و دفاعی به زودی تمامی مناطق تحت کنترل طالبان را تصرف خواهند کرد. نیروهای امنیتی به تازگی ولسوالی های دیک و خواجه عمری غزنی را که از یک سال به این سو در کنترل طالبان بود تصرف کردند. از سوی هم سید شاه سقیم سخنگوی اداره ارگان های محلی افغانستان میگوید ولسوالی هایی که از کنترل طالبان خارج می شود آنان به خاطر تقویت اداره محلی در آنجا زمینه عملی شدن پروژه های عامل منفعت را فراهم می کنند. اداره ارگان های محلی در نخست اداره محلی در آنجا را فعال می کند تا آنها در هماهنگی با ادارات دیگر به مشکلات مردم رسیدگی کنند. همچنان بر ریاست های شهرسازی ادارات عدلی و قضایی کار می کنند تا مشکلات مردم حل شود. تصفیه ولسوالی ها از کنترل طالبان همواره با یک انتقاد همراه بوده است. آن همین که حکومت به گونه دائمی بالای این ولسوالی ها حاکمیت نمی تواند و دوباره به دست طالبان سقوط می کند. اما محمد زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این نگرانی ها می گوید برای کنترل و تامین امنیت دائمی ولسوالی های تصفیه شده از وجود طالبان نیروهای ویژه محلی در آنجا مستقر می شوند. مناطقی که از کنترل دشمن بیرون می شود و دوباره ما کنترل آن را به دست می گیریم در آنجا نیروهای محلی ما جا به جا می شوند که در برخی جاها نتیجه خوبی داشته است، زیرا اینها افراد تربیت شدند و امید داریم که در آینده نیز نتیجه خوب در پی داشته باشد. بر اساس معلومات آقای عارف شمار این نیروها بیشتر از 45,000 تن است که در چوکات وزارت دفاع اجرای وظیفه می کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که تا این لحظات با رادیو آزادی همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. باغداران در ولایت پروان از نبود مرکزهای پروسس میوه های تازه در این ولایت شکایت دارند. آنها می گویند میوه هایشان را بنابر نبود مرکزهای پروسس به قیمت ارزان می فروشند و این موضوع به نگرانی جدی در میان دهقانان در پروان مبدل شده است. در این حال مسئولان محلی پروان میپذیرند که در بخش ساختن مراکز پروسس میوه های تازه در این ولایت محدودیت وجود دارد. احمد انایش در مورد از پروان جزئیات میدهد.
در حالی که به زمان حاصلدهی درختان میوه‌ها در ولایت پروان زمان زیادی باقی نمانده است، باغداران در این ولایت از نبود مرکزهای پروسس میوه‌های تازه نگرانی دارند. انگور که از میوه‌های صادراتی عمده در ولایت پروان به شمار می‌رود، در زمان حاصلدهی قیمت خیلی نازل می‌داشته باشد که با گفته برخی از دهقانان حاصلات انگورشان حتی مصارفشان را برآورده نمی‌تواند. باغدارانی که بیشترشان مصروف پرورش انگور هستند میگویند اگر مراکز پروسس کشمش وجود داشته باشد آنان از این رهگذر متضرر نخواهند شد. این دهقانان در حال حاضر به دلیل نبود مراکز پروسس کشمش ناگزیرند تا انگورهایشان را به قیمت ارزان به فروش برسانند.
اسم ما احمد فیصل هستم، یکی از بشنده ولایت پروان. تبالی تم به ما جور نکده، این تو کدام تا مازی معلوم هم نیست که سرخانه یا کشمشخانه یک چیز جور شده. هم چند سال میشه که انگورا پخته میشه، یک سرخانه جور شده ولی محدود است.
اسم محمد نصیر، تا فعلا از رد کدام چیزی برای مردم تابل توزیع نشده، نه درباره دوایش، نه درباره مثلا هیچ چیزی از این برای مردم تابل اینا در نظر نگرفتین. اینا باید سردخانه جور کنن که انگور از اینا به خوب موقع فروخته شود، دست از اینا در کار بچسبه، اینا بتونن مثلا از انگور خود از چیز خود مثل پارسال واری بعدا متضرر نشوند.
این موضوع انگور از نگرانی های همیشگی باغداران در ولایت پروان بوده است که نگرانیه که تا هنوز دولت موفق به حل آن نشده است. با این حال مسئولین اداره زراعت ولایت پروان میپذیرند که در زمینه ساخت مراکز پروسس میوه تازه در این ولایت کوتاهی صورت گرفته و تا هنوز کار چشمگیری در این خصوص انجام نشده است. عبدالوهاب خیرزاده رئیس اداره زراعت ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل اینکه حاصلات انگور در این ولایت خیلی گسترده است، رسیدگی به خواستهای تمامی دهقانان برای کشمش سازی کار دشوار است.
مجموعاً بیش از 250 کشمش خانه ما شاهدش هستیم در پروان. قبلا سیستم پروسس کشمش توفیه نم است. ما 250 کشمش خانه در سطح پروان هیچ قدر قابل ملاحظه به نظر من نیست، برای اینکه ما تولیدات ما از حد گذشته زیاد است. 14000 هکتار زمینی که ما یادآور شدم، تنها 7000 هکتار از این انگور است و فلهازا به خاطر پروسس از این، به خاطر درست پروسس از این به شکل صحیح و اساسی که ما با کشمش خانه معیاری ضرورت داریم.
از نظر آگاهان مسائل تجارتی با توجه به موجودیت کیفیت عالی در انگور ولایت‌های شمال کابل مانند پروان، اگر در فصل حاصلگیری به گونه درست انگور به کشمش تبدیل گردد، می‌تواند در بازارهای جهانی جایگاه مناسبی به خود باز نماید. اما در حال حاضر به شکل سنتی و غیر پروسس شده و معیاری کشمش در منازل دهقانان تولید می‌گردد که حتی در داخل کشور از اعتبار و قیمت لازم برخوردار نیست.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
سپاسگزار هر یکتان که تا این لحظات با رادیو آزادی هستید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد حملات اخیر در سوریه که بر بنیاد گزارش ها 167 قربانی بر جا گذاشته برایتان جزئیات خواهیم داد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم در ساعت 9:30 از رادیو آزادی. همچنان منتظر پیام هایتان از طریق شماره 818 هستیم. بعض از دوستان ما پیام ها فرستادن و منتظریم تا پیام های بیشتر بر ما برسه و در جریان برنامه پیام ها را به خانش میگیرم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه ایرویش ریویو در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان بعضی مناطق دنیا به خاطر موقعیت استراتژیک یا سوق الجیشی خود به نقاط بحرانی تبدیل شدند که افغانستان یکی از آنهاست. به نوشته این نشریه، موقعیت جغرافی افغانستان همیشه این کشور را میدان تاخت و تاز قدرت‌های بزرگ در جهان ساخته است. به نوشته این نشریه، تا زمانی که بریتانیا بر هند تسلط داشت به خاطر جلوگیری از نفوذ روسیه همیشه تلاش کرد که افغانستان را هم به حیث یک سپر تحت سلطه خود داشته باشد. اما در اینجا شکست خورد و با استقلال هندوستان از بریتانیا شوروی سابق در افغانستان رخ نکرد تا اینکه در پایان دهه 1970 بر افغانستان تجاوز کرد. دیر نگذشته بود که مردم افغانستان قیام کردند و گروه های مجاهدین برای بیرون کردن شوروی از کشورشان دست به کار شدند. در همین زمان راه برای یک حمله و یا بنوشته نشریه اشغال دیگر در افغانستان باز شد. نشریه می افزاید در جریان جهاد اسامه بن لادن به افغانستان آمد و در همانجا پلانهای دیگری را طرح نمود که با حمله 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا، افغانستان بار دیگر میدان تاخت و تاز شد و قوای بین المللی تحت رهبری امریکا بر افغانستان یورش برده و نظام طالبان را سقوط دادند. اما بنوشته نشریه ایرویش ریویو، جنگ در افغانستان خاتمه نیافت و در سال 2018 در یک گزارش کنگرس امریکا گفته شد که طالبان بخشای بزرگ افغانستان را هنوز هم تحت سلطه خود دارند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ که در آغاز در مورد سرکوبی شورشیان در افغانستان صحبت میکرد، بالاخره برنامه آشتی و صلح در افغانستان را پیش گرفت و در این حال بار دیگر روسیه قدم پیش گذاشته و با طالبان تماس‌ها را برقرار کرد و می‌خواهد از طریق دیگر نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. همزمان با این، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان تلاش‌های خود را دوام می‌دهد و قرار است در همین ماه بار هفتم با نمایندگان طالبان ملاقات کند. ولی تا حال کدام روزنه‌ای برای حل بحران افغانستان ایجاد نشده است. نشریه استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود در مورد تلاش سارنوال محکمه بین المللی جزایی در شهر هاگ هالند مطلبی را به نشر رسانده که می‌خواهد در مورد جنایات جنگی در افغانستان تحقیقات شود. در ماه اپریل قضات محکمه مقدماتی جنایات جنگ اعلان کردند که از تحقیق در این مورد صرف نظر می‌کنند، زیرا نه حکومت افغانستان، نه مخالفین و نه هم حکومت آمریکا در این بخش حاضر به کمک هستند. اما سارنوال این محکمه میگوید به خاطر تامین عدالت این تحقیقات باید انجام شود و اول میخواهد بداند که آیا قضات محکمه مقدماتی صلاحیت لغو تحقیقات را در مورد چنین یک قضیه جنایات جنگی دارند یا خیر. سازمان های حقوق بشر میگویند در افغانستان مخالفین مسلح دولت، قوای طرفدار حکومت و عساکر خارجی همه کارهایی را انجام دادند که میتوان آن را جنایات جنگی نامید و لغو این محکمه با قربانیان این خشونت ها یک نوع بی‌عدالتی میباشد، زیرا این قوه ها به تجاوز جنسی، شکنجه، خشونت جنسی و تجاوز به شخصیت متهم میباشند. به هر حال به نوشته نشریه، حال اگر محکمه بین المللی جزایی به تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان اجازه هم بدهد، معلوم نیست که این پروسه تا چی وقت دوام خواهد کرد.
نو 26 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که درگیری‌های تازه در ولایت حما 167 کشته بر جای گذاشته است. شورشیان اسلامگرای ضد حکومت سوریه با نیروهای این کشور درگیر شدند. همزمان از کشته شدن یک دروازه‌بان تیم فوتبال سوریه هم گزارش شده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
در سوریه بار دیگر درگیری‌ها اوج گرفته. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که شورشیان اسلامگرا و ضد حکومت بر نیروهای حکومت سوریه در ولایت حما یورش بردند. این گروه در بیانیه روز شنبه گفت که درگیری‌های تازه در دو ولایت 167 کشته به جای گذاشته است. با گفته این گروه شورشیان ده‌ها راکت زدند و یک موتر پر از مواد انفجاری را نیز منفجر کردند. ولایت حمایه سوریه در سپتامبر سال 2018 بخش از منطقه غیر نظامی اعلام شد، اما این ولایت در چند روز گذشته شاهد افزایش درگیری بوده. به گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، روز پنجشنبه جهادگرایان تحت رهبری اتحاد وابسته به القاعده هیئت تحریر شام به شورشیان متحد ترکیه پیوستند و حمله گسترده را بر نیروهای حکومت سوریه در منطقه آغاز کردند. در پاسخ با نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه و متحدان روسیهشان، حمله های هوایی را علیه شورشیان در ولایت های ادلب و حما انجام دادند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که دست کم 37 نیروی حکومت و طرفداران آن کشته شدند. از کشته شدن 28 جنگجوی ضد حکومت هم گزارش شده. در این میان کشته شدن یک دروازه‌بان پیشین فوتبال سوریه هم توجه بسیاری از خبرگزاری ها و رسانه ها را به خود جلب کرده. عبدالباسط ساروت 27 ساله به نماد شورشگری علیه حکومت اسد مبدل شده بود و از زخم هایی که برداشته بود درگذشت. در مورد ساروت یک فیلم مستند جایزه برنده هم ساخته شده بود. ساروت در میان ده نفر است که از روز پنجشنبه به این طرف در نتیجه درگیری ها در ادلب سوریه کشته شدند. در آخرهای ماه اپریل نیروهای اسد با حمایت نیروهای هوایی روسیه عملیات را در ولایت‌های ادلب و حما را انداخت. در نتیجه آن به گفته گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه هزاران تن بی‌خان مان و دست کم 350 غیر نظامی کشته شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
شعیب غوثی از ولایت پروان نوشته که طالبان با پیام منفی برای حرکت مردمی صلح و غلام بودنشان به پاکستان را ثابت کردند. محمد قاسم زواک هم پیام مشابهی از ولایت هلمند فرستاده و گفته که به آتش‌بس خوشبین هستند، اما پاکستان هیچ وقت به طالبان اجازه نخواهد داد که آتش‌بس یا صلح کنند. جمالی از دایکندی نوشته که تیم کرکت افغانستان خیلی در جام جهانی بی تجربه و بی کیفیت بازی میکنم. عبدالواحد مدقق هم از لوگر نوشته کرده که تیم ملی افغانستان باید برای بازی آینده آمادگی بیشتر داشته باشند، نه اینکه سه بازی گذشته را سپری کردند و باختند.